کامل خونده آقا خونده رو
کامل خونده رو نداره
شما که اون آخر آخر که اگه فکر کنم کلاس بزنیم جاده شما میرفتید عقب تر میشه همچنین اون خانم و شما هایم شما از سه داره میشنوید احساس حضور تو کلاس میکنید میرید اونقدر عقب میشینید خیلی میدونم اون عقب میشه خبر که همه دوستان رو عقب بشه خب اول بگید ببینم سوالاتی دارید از آگوستین تا بخوان نه سوالی دارید آجا به آگوستین تا من وارد بحثشم و سریع به اینجا دیگه همین سوالتون بود این عبارتی هم چی؟ که روشن که شما توی مثلا کلمه یه خودش مشکل داری؟ خود؟ کلمه یه چی مشکل داری شما؟ صد و چهار بله. خداوند سلام علیکم خداوند در پسر یا لوگوس خود خلق کرد یعنی آفرینش با لوگوس برای همین ما میگیم که به اصطلاح لوگوس خالقه عیسی رو خالق میدونن اینها به این معنا میشه خلقت با عیسی شروع میشه خدای پسر حالا اجازه بدید اگر سوالاتتون به این صورته که بخواید تو خود ریزه متن باشین که حالا من اجازه پس کلیات آگوستین رو بگم سریع در این جلسه با توجه به اینکه میخوام قطعاتی از عبارات آگوستین رو هم براتون بخونم و بحثمون راجع به ما اگر دو سه فیلسوف داشته باشیم در کل قرون وسطا که بحثای مفصلی بعد دربارشون ارائه بشه یکی از مهمترینشون آگوستینه که در واقع میشه گفت که بیشترین بحث را از حس کمیت ما یکی درباره آگوستین داریم یکی درباره توماس آکوئینی البته بینابینش فیلسوفانی هم هستن که آره از حس اهمیت چه دفع ضعف دارن درباره آگوستین حالا میخواد که برسه سرن این جلسه من خیلی سریع بر اساس بحثی که تا بیانش بکنم شخصی بود که ما در این باره فرنه میخواییم
به تخت در باید نوش بحث کنیم برای چند نکته رو. بحث بعد آثار و تردی خاطر آبوست کنید که پنج و از تو آثارش پنج دارد و همینیت خاصی برخورداره.
تطورات فکری و دینی آگوستین بعد فیلسوفان هستم که شما میخواین وارد مباحث فلسفی اونها بشید چندان ضرورت نداره بدونید از در زندگانی چه کردند و در چه حالاتی بودند، چون حادثه مهمی شاید در تاریخ زندگانیشون رخ نده. مثلا برای مثال عرض میکنم کانت یکی از اونها که چندان حادثه مهمی در زندگانی شخصیش نقل نشده، غیر از نکاتی مثل این که خیلی منظم بوده، خیلی مرتب بوده، سر ساعت میخورده، سر ساعت میخوابیده، سر ساعت قدم میزده، اونقدر در واقع منظم و دقیق بوده که با رفت آمده او همسایه ها ساعتشون رو منظم و مثلا تصدیح میکردن و اینجوری بوده. ولی خب حادثه ای که مثلا حالا باعث بشه که دکارت زندگانی عادیش به هم بخوره، به غیر از یک بار که کتاب روسو امیله ژان ژاک روسو به دستش اومد و باعث شد یه هفته، فقط یه هفته زندگانی عادیش به هم بخوره و بعد ترتیب عادیش برگرده، همین بعدی فیلسوفان هستن مثل دکارت کمی پر حادثه تر زندگانیشون. آگوستین از اون فیلسوفانیست که اساساً فهم فلسفه او یعنی تطوراتی که در زندگی او رخ داده. درست میکنید؟ یعنی به عبارت دیگه گویی شما وقتی که دارید تطورات فکری و دینی آگوستین رو مطرح میکنید، فلسفه او رو بلد میکنید. یه چنین ارتباط تجربی بین این تطورات فکری و دینی و فلسفه. شما بعد از که وارد مباحث فلسفهش میشینید، میبینید یه جوری بحث تطورات در اون اکیز و بازتابش کاملا مشخص. خب آگوستین خیلی تغییر میکنه افکارش تا میرسه به این که مسیحی بشه و این خب نشون دهنده اینه که در طلب حقیقت بوده، جستجو میکرده یه چیزی رو که این اندازه پشت سر هم مذاهبش، اعتقاداتش و افکارش متغیر شده. در درجه اول شخص آگوستین اصالتا رومی، متولد شمال آفریقا، پدر او یک مشرکه، مذاهب رومی قدیم رو داره، مادرش مونیکا، به اسم مونیکا، شاید اگر مادر آگوستین نبود هیچ وقت اسمش در تاریخ از برده نمی شد. مونیکا یک مسیحیه متعصب عامیه مسیحی که البته آگوستین در گرایش به مسیحی خودش رو در ابتدا مدیون مادرش می دونه، ولی در صورت یه مقدار مشکلاتی رو داره در خانواده خودش، به این معنا که مادر فوق‌العاده نگران وضعیتی است آگوستین داره در روحیات فکری و اخلاقیش. خیلی خوندنی زندگانی آگوستین. شما حالا من ریزه جزئیاتش رو وارد نمیشم، بخونید که حالا بعدا عرض خواهم کرد راجع کتاب اعترافات. کتاب اعترافات رو از اول تا آخر به دقت خودتون بخونید. یه کتابیه که در واقع رمان و فلسفه و ادبیات و تاریخ و اجتماع و دین و فلسفه همه چیز در واقع جمعه. کمتر کتابی اینجوری ما در تاریخ فلسفه داریم. اصلا کتاب اعترافاتش از نیدی آجابش را توضیح میدیم. آگوستین خب اولش یه جوانیه که شاید مثل خیلی از جوانهای دیگری که اعتقادات چندان قویی ندارن یا ایمانه، به قول خدا آگوستین توی اعترافات میگه دیگه ایمانش محکم نیست، فوق‌العاده تحت تأثیر امیال نفسانی، به قول خودش میگه کمتر گناهی بوده که مرتکب نشده باشه، هر کاری کرده و یه علت نگرانی مادر به خاطر اینه که مادرش مسیحیه، متسلبه، معتقده، راست کیشه، به قول خودم ارتدوکس مسیحیان اون زمانه، و پسر همینطور بیراه داره میره. حتی وقتی که در کلیساها آگوستین جالبینه که به خاطر اینکه مریض شده بود در زمان کودکیش، هی قسط تعمیدش به عقب افتاد و آخرش قسط تعمید نداد تا زمانی که یه مسیحی واقعی شد، زمانی که دیگه سنی ازش گذشته بود. این هم خیلی جالبه راجع به آگوستین. که توی اعترافات خودش میگه که کودک بسیار گناهکار، چون یه کودکی که قصد تعمید نداده باشه، گفتیم دیگه قصد تعمید در مسیحیت بشه معناست، در واقع گناه ذات در ریشه دوونده دیگه و منشأ همه گناهان میتونه باشه. اینه که یه جا در اعترافات از خودش نام بره به معنی کودک بسیار گناهکار، اشاره به همینه که قصد تعمیدش تأخیر افتاد. خب این آگوستین حتی وقتی که در کلیساها شرکت میکنه در مراسم مذهبی، حواسش به بیان کشیش نیست، شیطونی خودشو داره انجام میده. حرفایی که با دیگران تو این کلیسا رد و بدل میکنه، صحبت حتی برای خودش در کلیسا نام زد انتخاب میکرده و مواردی از این قبیل که حالا خودش در اعترافات مواردیش رو اشاره کرد. خب این آگوستین یکی از چیزهایی که منشأ تحول او در افکارش میشه اینه که کتابی به نام، در واقع اگر ترجمه بخوایم بکنیم، ترغیب، که در کتاب دیدید دیگه، کتاب معروف سیسرون که در واقع هانتنتیوس این کتاب رو در زبان لاتین که این در واقع واژه‌شه بخوام ترجمه کنم، همون ترغیب یا در واقع تحریک، توصیه. این هورتنتیوس رو که میخونه خیلی تحت تاثیر، نه 18 سالش بوده، 17 سال 18 سالش بوده کتاب رو میخونه، فوق العاده تحت تاثیر بیانات سیسرون. سیسرون کیه؟ یکی از رواقیون متأخره. بهتون حتی رواقیون متأخره هی بحث میشه که از اون قسمته که بعد میخوندید خودتون رواقیون متأخر بودن، که من دیگه تکرار نمیکنم چیا دیگه بودن. یکی از رواقیان متأخر شخصی به نام سیسرون، کتابش به نام حکمت خیلی در تاریخ فلسفه مسیحی تاثیرگذار بوده. حتی در این اعترافات که حالا یه قسمتش رو براتون میخونم، اعترافات رو زمانی نوشته که یه مسیحی کامل، فیلسوف مسیحی، از آخرین کتابایی است که نوشته، ولی هنوز تحت تاثیر کتاب سیسرون هست. قطعاتی رو از در این کتاب نقل میکنه، کتابی که بیشتر مختص به عهدین دیگه و بیشتر میاد میگه عهد جدیدین رو گفت، عهد قدیمین رو گفت، ولی در کنارش از سیسرون هم غافل نیست هنوز در اواخر عمرش. خب در این کتاب در واقع اون چیزی که مهمه اینه که فلسفه منشأ نجات بشره. سیسرون میگه کسی که اهل حکمت باشه اهل نجاته. خب یه جوری این سرمشقی میشه برای آگوستین، منتها اون مسیحیتی که در نزد مادر او، در نزد مردم جامعه او مطرح بوده، آگوستین تصورش اینه که اون مسیحیتی مشکلاتی داره که نمیتونه به خاطر اون مشکلات مسیحیت رو بپذیره. مثلا یه جایی بعدن که اشاره میکنه میگه خلقت مسیح، همین که الان شما پرسیدی، بله، خلق و اینکه لوگوس و اینها، خلق و اینها در لوگوس و پسر خدا مطرحه، این براش قابل قبول نیست وقتی که میخونه عهد جدید رو. میگه مثلا بعد میگه ها، و یکی از دلایلی که من اول نمیتونستم مسیحیت رو بپذیرم، نمیتونستم بپذیرم خلقت مسیح دیگه چیه، چطوری مسیح خالقه. یکی دیگه در واقع از گفته اند، از چیزهایی که باعث شده که مسیحیت رسمی سنتی رو نپذیره در ابتدا، اون نگرش مادیگرایانه ایست که در واقع پدران لاتینی، بله، آبای لاتینی کلیسا نسبت به فرمول تثلیث لاتینی مطرح. یادتون هست میگفتیم فرمول تثلیث لاتینی میگه یک ذات در سه شخص، و این یک ذات با رستاب سنتیا درش به کار رفته و این واژه معنای رواقیون رو مد نظر داره. اون جوهر مادی که رواقیون میگفتن بیشتر مد نظر ترتولیانوسه، آن چیزی که خدا از او ساخته شده. بهتون هست تعریفی که برای جوهر رواقی ما مطرح کرد در ترتولیانوس. یه جوری دیدگاه آگوستین دیدگاه ماتریالیستیست، مادی انگاریست، نمیتونه بپذیره که اگر انجیل میگه خدا روح محض، معناش چیزی که هیچ آلودگی به ماده و مادیات نداره براش قابل تصور نیست. فلذا به معنویت گرایش پیدا میکنه. یعنی در واقع اگر ما
دوران رو بخوان در نظر بگیریم، حالا اول دوره که به طور خاص بعد از خواندن سیرام حکمت سیرام براش مطرح میشه، دوره معنوی حدود 10 سال عمرش رو اعلام مطرح معنوی. خب معنویان
در واقع یه جوری یه شعبه ای درست شده بود در مسیحیت که بهشون گفتن مسیحیان معنوی، که در این حالی که یه جورهای عیسی رو میپذیرفتن، ولی این عیسی نبود که مسیحیان قبول میکردن. در نظر معنوی شر برای خودش جوهر جداگانه ای داشت، مبدع دیگری داشت. معنویان قائل به ثنویت بودن. آگوستین این رو بیشتر قابل قبول میدونه، چون در واقع یه جورهایی میدید شر را در ماده و مادیات متعرضی که یه چنین چیزی، یه چنین عنصر قدیم که قدرتمندی به نام شر، این مبدعش هم باید جدا از مبدع خیر باشه. دیگه این رو یه مدتی پیرومت احتمال میانه و مادرش زمانی که میفهمه که اون مانوی شده بسیار ناراحت میشه، ولی آگوستین تو اعترافات میاد که متوها مادرم بر اثر رؤیایی که دید مقداری تسلی یافت. حالا مثلا شاید رؤیا مرزش میده که نگرانش، بالاخره پسر تو از این مشکلات نجات بدم. تا اینکه آگوستین سوالاتی در واقع برخی از مبانی مانویان پیدا میکنه. از هر کس که سوال میکرد به اون مژده داده بودن که اسقف وقت مانویان، مثلا یه زمانی خواهد آمد در کارتاژ، همون شهر تولد آگوستین در شمال آفریقا، از او بپرس. آگوستین خیلی منتظر اومد تا اون رو بالاخره زیارت کرد، باهاش صحبت کرد، دید که جوابهای سربالا داره میده، پاسخی که روح مثلا تشنه حقیقت جوی آگوستین به دنبال اوست از او شنیده نمیشه. و چون او دیگه بزرگترین شخصیت مانویان در هیته ایست که آگوستین آشناس با اونجا، مانویت رو کنار میگذاره. یکی از سوالاتش در بحث رابطه خیر و شره که خیلی برای آگوستین مهمه و در واقع شما اون آخرش اونها قائل به ثنویت هن، مشکل برای آگوستین حل نمیشه. یعنی شما ثنویگرا بشید یه مشکلاتی داره، اینها رو یکی بدونید یه مشکلاتی داره و در واقع آگوستین رو گیر میندازه از سوالاتی که ازش میکنه و اونها آیتا قادر به پاسخ نیست. و این کم کم باعث میشه که آگوستین زمانی که کارتاژ رو به طرف میلان در همون روم نزدیک روم ترک میکنه، به مذهب شکاکانه آکادمی افلاطون گرایش پیدا میکنه. حالا که حقیقتی در کار نیست، نمیشه بهش رسید، خب تمایل پیدا میکنه زمینه شکاکیت در رو خیلی قریب میشه.
دیگه در مرحله بعدی شکاکیت که شما این کتاب رفت خواستی با این شکاکان یونان پاس دوره یه قدر آشنایشی کتابی داره به نام شکاکیت، مثلا به همین معناست. بله
حالا توضیح میدم دوباره. این کتاب شکاکیت رو بخونید، از آقای مرحوم دکتر یحیی مهدوی، یه کتاب انشاءات خوارزمی سالها پیش چاپ کرده. تمام صور و اشکال و مکاتب شکاکان رو از یونان باستان تا آخر عصر هلنیست کار شده در این کتاب. خیلی خوبه دکتر یحیی مهدوی. این مکتبی که داریم بگیم در واقع مکتب دوم آکادمی افلاطونه، چون آکادمی افلاطون 4 تا بودیه، تو اصلا گفتم آکادمی اول، دوم، سوم، چهارم، این دوم میشه که تقریبا در قرن اول قبل از میلاد مسیح شروع میشه. این وقت زمان آگوستین که قرن 4 و 5 میلادی هنوز ادامه داشت. تو مکتب آکادمی یکی از سخنانش این بود که در واقع با توجه به آنچه که شکاکان پیشتر از اونها گفته بودند، معتقد بودند که چیزی نیست که شما بتونید به او یقین پیدا بکنید، خودتون رو خلاص بکنید از اینکه به دنبال حقیقت برید دست بکشید. و ببینید یه آگوستینی که تشنه یه حقیقته، اون حکمت سیسرون رو خونده، یه جوری در واقع زنده شده برخی از مباحث در درونش. مذهب مانویان برای اون یه توجیهی برای اون چیزایی که تو مسیحیت براش مشکل داشت اول درست میکنه، ولی بعد خود همون چیزایی که توجیه شده برای اینکه مانویت رو بپذیره براش ایجاده اشکال میکنه و اون رو کنار میذاره. زمین آماده میشه برای که دیگه خب دیگه پس راهی نمونده، یقین حقیقت اینا رو باید کنار بگذاره. در خلالی که قائل به شکاکیت میشه و یه شک گرای تمام میشه به قول خودش در اعترافات، زمانی که رفته در میلان و اون زمانی است که آگوستین یک سخنور و خطیب درجه یکه. یکی از ویژگی‌های آگوستینه که در فن خطابه در واقع در دانشگاه اون روز تعلیم دیده، ادبیات و شعر و هنر لاتینی رومی را خیلی خوب یاد گرفته، طوری که کرسی استادی مثلا ادبیات و خطاب و سخنوری رو داره در جامعه دانشگاهی اون روز. حالا دانشگاه به معنایی که اون روز بوده، حالا نه به این معنایی که بعدن از توماس آکوینی به بعد مطرح. اونجا در خلال درس و بحثی که داره و دانشجویانی که تربیت می‌کرده، از در واقع سخنرانی شخصی که معروفه به آمبروز قدیس در مسیحیان که فوق‌العاده است مسیحیت در زمان قدیس، آمبروز یکی از پدران مسیحی اون زمانه که سخنان مثلا آتشین و عجیبی داره، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر نفوس مسیحیان داره. آگوستین چند بار از محل این سخنانی رد میشه و سخنانی از آمبروز به گوشه اون میخوره. آمبروز رو اگر بخوام فکرش رو بیان کنیم، یک نوع افلاطونی مسیحی است. دقت میکنید؟ افکاری که مطرح میکنه لابلای سخنانش، تأثیری که بر آگوستین میگذاره با تأثیری که بر عوام و ناسی که دورش جمع شدن خیلی متفاوت. اونها عاشق مسیح هن، عاشق عیسی هن، عاشق عهد جدید هن و اونشون بیانات رو میخونه و از سر شوق و مثلا یه جور شور و احساسات رو اینا بیانش میکنه، بیشتر جمع احساساتی داره، ولی برای آگوستین مدافر ها ترمیر. آگوستین از سخنان متوجه این میشه که مشکلاتی که در مذهب مانویان نهایتا باعث شد اون رو کنار بگذاره، یه جوری پاسخش رو انگار آن به روز داره به اون میده تو این سخنان. اینجاست که میفهمه مسیحیتی که مادر او و مردم عامیانه مثلا پذیرفته اند یه مسیحیته که ظاهر عباراته، ولی گویی یه چیزهایی هم تو مسیحیت مطرحه که از ظاهر عبارات نمیشه فهمید، ولی هست یه جوری. اگر آمبروز قدیس مسیحی است، اصلا آگوستین هم میتونن به این معنا مسیحی بشن. دونی چی میخوام عرض بکنم؟ یکی از علتهایی که مسیحی بودنی که مثلا مادرش مسیحیه ولی آگوستین اونجوری مسیحی نمیشه، که از علتش بعد این میشه که ظاهر عبارات انجیل و عهد جدید یه مطلب رو میگه، ولی استفاده ای که از بطن این عبارات میشه کرد میتونه مشکل او رو در قبال مانویان حل بکنه. اکثر تصاروف یا شانس آگوستین همون زمان گروهی از نو افلاطونی ها بودیم. دیدید اینجا قرن 4 و 5 میلادی این بحث ما در این دوره شما به یاد بیارید سه گروهی که در آبای یونانی مدافعی که می شما مطرح کردید، سه دوره، بله، دوره آبای مدافعی که در انطاکیه و آتن فعالیت می کردن، آبای اسکندریه و نو افلاطونیان مسیحی، یا در واقع بگیم گسترش مذهب نو افلاطونی که بخشش میشد نو افلاطونیان مسیحی، یا به یاد بیاریم تو تقسیم بندی پنجگانه فلسفه اسکندرانی رو که یکیش اسکندرانی یهودی بود یکیش اسکندرانی مسیحی بود، یا در این دوره داره شکل میگیره، یعنی در دوره که آگوستین داره این تصورات رو پشت سر میگذاره اونها در حال شکل‌گیری. در همین دوره شخصی به نام ویکتورینوس، یک نوع افلاطونیه که بخش های عمده ای از انعادها رو، همین نهگانه های افلاطین رو به لاتین ترجمه کرد، از یونانی به لاتین. خب آگوستین از این طرف با افکاران روزه به دیستر آشنا میشه و خب بلاده به هیجان میاد از خطابه های اون. از طرف دیگر برخلاف دوستانش به او پیشنهاد میکنن که کارهای ویکتورینوس رو بخونه، ترجمه ها
کم کم حلقه‌ای تشکیل میدن آگوستین و برخی از دوستانش که این حلقه همه نوع افلاطونیانه،
برخشون نوع افلاطونیانه مسیحی، برخشون نوع افلاطونیانی که همون سنت یونانی هستن. فقط
آگوستین با اینها آشنا میشه و به تدریج به مسیحیتی گرایش پیدا میکنه که نوع افلاطونیان به او آموختن. منتها هنوز یه مسیحی پراپاقرص محکمی که قائل به انجام آداب و مثلا مناسک که یک مسیحی باشه نیست، تا اینکه خودش میگه حکایت اون دو در واقع سردار رومی رو میشنوه که با اینکه سردار رومی اند و پیرو مذاهب شرک رومی و یونانی، تحولی در حیات روحی اونها اتفاق میفته، هر دو سرداری رو کنار میگذارن و دو راهبه مسیحی میشن. وقتی که این قضیه رو میشنوه از اون جمعی که با اونها بوده، بسیار در فکر فرو میره تا اینکه در منزلی که ساکن بوده یه مرتبه از زبان یک بچه، بدون آنکه خود اون کودک متوجه باشه که مثلا این چیزی که میگه روی آگوست میشنی تأثیری میتونه داشته باشه، که میگه اونقدر وقتی که داشت این سخن رو میگفت من گیج و مبهوت بودم که اصلا نفهمیدم پسر بود یا دختر اون بچه، فقط فهمیدم که زبان زبانه یک کودکه، یک بچه، یک کم سن و ساله، یک طفله که به او میگه برگیر، بردار و بخوان. که یه مرتبه اون بخشی از انجیل رو باز میکنه که حالا ببینید این عبارتش اینه در دفتر هشتم تأملات. جزایی من یه قصه رو سریع بخونم. یه اعماق پنهان روح خود را کاویدن قبل از حالا اینکه ما اتفاق میفته و اسرار رقت بارش را بیرون کشیدم و آنگاه که آنها را در برابر دیده دل حاضر کردم، طوفانی در اندرونم به پا شد و سیل اشک بر گونه هایم روان. تا اینکه میگه بلند شدم رفتم در جای خلوتی، برخاستم و زیر یک درخت انجیل بر زمین افتادم و سیلاب اشک از چشمانم روان شد. یعنی همان قربانی که مقبول توست، اشاره میکنه به آیات مزامیر داوود. خیلی با خودش کلنجا رفته، خداوندا چه وقت راضی خواهی شد به خاطر گناه‌های سنگینی که مرتکب شده. و بعد ببینید حرف آگوستین اینه، میگه که هر زمانی که میخواستم برسم به حقیقت، یا مثلا حالا که فکر کردم نوع افلاطونیان مسیحی حقیقت رو یافتن، بار گناهانم مانع میشد که برسم و نهایتا فهمیدم که باید یه جوری مشکلم با خودم حل بشه تا راه باز بشه. اینه که هی اشاره میکنه آیا باید هم وارد در واقع اون انتقام تو را در کام داشته باشم، از تومار طویل گناهان ما چشم بپوش. تا اینا را همینطور اشاره میکنه که میگه که در همین اثنا از خانه مجاور نغمه کودکی به گوشم رسید. صاحب آن نغمه دختر یا پسر بود نمیدانم، اما به تکرار چنین میسرود: برگیر و بخوان، برگیر و بخوان. سر برداشتم و سعی کردم دریابم که این کلمات در کدام کودکی بازی کودکانه خوانده میشوند، اما چیزی به خاطرم معمولا سنت هایی که هر محله ای دارن در بازهای کودکانه میشه چیزی توش نبود. از گریستن دست برداشتم، به پا خواستم، به خود گفتم که این باید فرمانی الهی باشد که مرا امر می‌کند تا کتاب مقدس را بگشایم و نخستین عباراتی را که در برابرم ظاهر می‌شوند همونو ملاک قرار بدم، بخوانم. داستان آنتونی را به خاطر آوردم که یک بار به طور اتفاقی به کلیسا داخل شد و در همان هنگام عباراتی از انجیل قرائت می‌شد که او آنها را الهامی از غیب دانست. آن کلمات چنین بودند: به خانه برو، به هر آنچه را که به تو تعلق دارد. اینا رو مال آنتونیه ها، هنوز از خودشون نمیگه. به خانه برو و هر آنچه را که به تو تعلق دارد بفروش، آنها را به فقیران انفاق کن تا گنجی در آسمان نصیب تو شود. سپس بازگرد و مرا، یعنی مثلا خدای پدر را پیروی کن. با این کلمات الهی او در دم، یعنی آنتونی داره خطاب به خدا میگه همش، او در دم به تو گروید. تا اینکه در سکوت نخستین عبارتی را که در برابر چشمانم ظاهر شد خواندم. یه حال خودم نمی‌فهمیدم، کتاب مقدس رو باز کردم، این عبارات اومد: نبا عیش و نوش، نبا شهوت و اسراف، نبا مشاجرات و حسادت ها و
بلکه خود را با عیسی مسیح مسلح کن، بیش از این به جسم و شهوات نیندیش. این در نامه پولس رسول به رومیان آیاتش هم مشخص. میگه تا این رو خوندم دیگه تمایل نداشتم ادامه بدم، همینقدر احساس کردم قلبم مثلا لب ریز از نور شده، عهد جدید رو کنار گذاشتم و شروع میکنه به گریه کردن و تأمل درباره زندگانی و تصورات فکری خودش. از اینجا به بعده که در دفتر نهم به بعد که تازمی قصه تعمیل کردم، از اینجا به بعده که رسما میره قصه تعمیل میکنه، مسیحیت را به معنای جدیدی که برای خودش داره میشناسه، قبول میکنه، بعدم که البته رئیس همه اسقفهای مسیحیت میشه و بعدم که از دنیا میره. این تصورات فکریه که در واقع اینجا میتونیم با بعد از این مذهبی رو اخلاق میگه اشاره بکنیم و بعد از این مسیحیت. خیلی برای جالبه اون صدور افلوتینی، نظریه فیض افلوتینی، وقتی که در ترجمه ها میخونه، بعدی کتاب مقدس رو میبینه، خیلی تمایل پیدا میکنه به تطبیق اون اقانیم سگانه افلوتین با مراتب سگانه تثلیث مسیحیت، اب و ابن و روح القدس رو با احد و عقل و نفس. خیلی تمایلی که اینها رو با هم تطبیق کنه و یکی بدانه که حالا تو بحث بعدی بهش اشاره میکنه. این راجبه تصورات فکری و دینی. البته ببینید بدون این آگوستین رو نمیشه درست فهمید. یعنی شما تصورات فکری آگوستین رو بعد بخونید، آگوستین بعد انجام میاد این کتاب رو مینویسه به نام اعترافات، یعنی اصلا منشأ اینجور کتاب نوشتن ها میشه در زندگی نامه های افراد. یعنی این یه جور زندگی نامه یه همراه با کل فلسفه است. فقط به شما نمیگه چه خوردن، مثلا گفتم خوابیدم تمام شد مرد، کل فلسفه او در این اعترافات. یعنی از دفتر نهم به بعد دیگه وارد مباحث در یه فلسفی میشه، تک سفر تکوین تورات رو، باب اولش و خلقت آسمان و زمین رو کاملا تفسیر میکنه. در اینجا جایگاه ایده های افلاطون در مسیحیت رو میاد مشخص میکنه، نظر خودش درباره جامعه، سیاست، نهایتا همه اینها تا آخر کتاب در واقع اعتراف ها در آگوستین مشخص میشه. که حالا این کتاب رو اگر کسی بخونه در واقع یه دوره فلسفه آگوستین هم کار شده، علاوه بر این که خود کتاب از حیث متنش خوندنی است، یعنی کتابی نیست که مباحث فلسفه یه انتزاعی طوری که شما رو خسته بکنه، کتاب خیلی با حرارت. خب این درباره زندگی شخصیت آگوستین ما بیشتر کتاب براتون توضیح دادیم به خاطر اینکه فوق العاده مهمه در فلسفه او. بله، یعنی در واقع ببینید بخاطر اینکه اون خدایی که من میشناختم، اون دینی که من داشتم با خیرش دارید یه قابل جمع بود، ولی فهمیدم که اگر دین به معنای واقعی یا خدا مطرح بشه خیرش داره باید کنار گذاشت، نهایتا به اینجا میرسه. یعنی هم از حیث نظری هم از حیث عملی دین به معنی نگرشی میده، اون نگرش رو نداره قبل از آگوستین. خب و اما اولین نکته بعد از اون نکته‌ای که مطرح میشه، در بین آثار و تألیفات آگوستین چند اثر بسیار مهمه در تاریخ فلسفه تاثیرگذار بوده. یه نکته خیلی قابل توجه اینه که این آگوستین هم روی کاتولیک‌ها هم روی پروتستان‌ها هر دو مؤثره. حالا برخلاف از این مسیحیانی که بعداً می‌خونی، کاتولیک‌ها خیلی قبولش دارن، پروتستان‌ها نه. ولی آگوستین برای هر دو سنت خیلی مؤثره. برخلاف کتاب‌های او رو اصلا پروتستان‌ها بیشتر چاپ می‌کنن و استفاده می‌کنن، با اینکه حالا اصلا زمان آگوستین این تفکیک بین این شعبه ها اصلا وجود نداشته و همون سنت کاتولیکی بیشتر مطرح بوده. یک کتابی که اشاره کردم کتاب اعترافات اوست که در واقع میشه نامش رو گذاشت زندگی نامه فلسفی عقیدتی، فلسفی اعتقادی یا فلسفی دینی. یک کتاب دیگری داره رساله در باب تثلیث که آگوستین هم به تبعیت از شورای نیقیه میاد همون بحث هم جوهری را، هم ذاتی را، نه همانن جوهری و نه دیگر جوهری، بلکه هم جوهری را میپذیره و به یه صورتی میاد با چند مثال و تمثیل و تشبیه توجیهش میکنه. کتاب دیگری داره که بسیار مهمه، کتاب مدینه الهی، شهر خدا. آگوستین میاد دو مدینه شیطانی و مدینه الهی، شهر شیطان و شهر خدا را از هم جدا میکنه که فوق العاده است. اون کتاب تاثیر زیادی در مسیحیت داشته. نه به فارسی ترجمه نشده، ولی قطعاتش تو کتاب ها نقل شده. بخشایی از این کتاب تو کتاب هایی ترجمه هاش هست، ولی به طور کامل نه. باز کتاب دیگری داره آگوستین، اصول عقاید مسیحی، که در واقع یکی از اولین کتاب هایی است که به این شکل نوشته شده. زمانی که آگوستین داره این حرف رو میزنه، یک قرن از کنستانتین دیگه میگذره، از رسمی شدن مسیح مسیحیت در روم میگذره. فلزا با آسودگی خاطر آگوستین کتاب رو در اصول عقاید مسیحی می نویسه و آخرین کتابش پرسش هایی که مطرحه و آگوستین در اون کتاب به پرسش های بدعت آمیز پاسخ میده. یکی از ویژگی های مهم آگوستین از این حیث اینه که آگوستین سه مذهب را، سه دید را به طور خاص بدعت آمیز معرفی میکنه و خیلی علیه اونها فعالیت کرد. در واقع میشه گفت که آگوستین مرز بین ارتودکس مسیحی، راست پیشی مسیحی را با بدعت مشخص میکنه دیگه. در این همه پیره بس شوهای نیقیه میاد تشخیص میده کیا بیرون از مسیحیت هست. یکی از کسانی که به شدت باشون در میگفته مارم یارم که خودش یک ذره از اخرش رو پیروه اونها بود، یکی پلادیوس ها هستن، پیروان پلادیوس، و یکی دوناسیت ها که این سه گروه بعد از اینا رو توضیح میده. سه گروهی هم که رساله های مستقل علیه اینها نوشته و مخصوصا پلاکیوس رو که بحث اراده و اختیار انسان مستقل با هاش خیلی مخالفت کرده. چی؟ دوناتیست ها. آخرین نقطه که بگیم و دیگه وارد فلسفه آگوستین بشیم این که نگرش آگوستین، در واقع اون اینجوری بگیم اپروچ، اون راه یافت، دید آگوستین در فلسفه یه جور دید نوع افلاطونی مسیحی. مثلا خب در اصل ما دو جور نوع افلاطونی مسیحیت داشتیم. یه جور نوع افلاطونیانی که دقیقاً آنچه که نوع افلاطونیان میگفتند رو پذیرفتند و وارد مسیحیت کردن. خیلی از افکار اونها عینش وارد شد و قبول شد که اون رو دیالوسوس مجهول که بعدا لازمش بحث میکنی و شما میخونی خودتون، اون جوری اون یه خط و مسیریه که کاری به خط و مسیر آگوستین نداره. ما یه خط و مسیری داریم در فلسفه مسیری به نام نوع افلاطونیان مسیری که اینها به پیدرگر سقراط، خود افلاطون، فوکولوس و دیگران اولین همون دیالوسوس مجهولی. بعد از اون طرف دیالوسوس ما اسکاپ اوریجینا رو داره، جاج اسکاپ اوریجینا. همینطور شما تا بسر برسید در علاقه قرون وسطا به مانسل اکهارت و یه همینطور ادامه داره تا فلسفه جدید. مانسل اکهارت خیلی مهم، بزرگترین عارف اروپایی، اون عارف غربی. اکهارت برای اونها مثل ابن عربی برای ما، پدر عرفان اونها به حساب میاد. در این خط اومدی قرار میگیرن آگوستین در این حال که محسوس که مزید توی اعترافات و اواخرش میاد از برخی از آموزه هایی که در اینجا پذیرفته در این بخش از تطور فکریش اینجا توبه کن. مسیحی که میشه حتی آن چیزی که باعث جذب او به مسیحیت شده را بیاد نقاضی میکنه. یعنید اون بابی که در واقع اون چیزی که فتح باب میکنه برای آگوستین مسیحیت را نوع افلاطونیانه، واقعا همینجوره، خیلی مدیون نوع افلاطونیانه. اما همین نوع افلاطونیان بعدن زیر تیغ نقادی آگوستین قرار میگیرن و دو سه تا از عقاید اصلیشون رو کنار میگذاره و حتی یه جاهایی میگه اینها بوی کفر میده. که یکی از مواردی که میگه با مسیحیت از نوع افلاطونیان میگه با مسیحیت قابل جمع نیست، یکی میگه که اونها میگن احد فراتر از وجوده. میگه یعنی چه؟ این وجود و احد مساوقند، این رو نمیپذیره. یکی از جاهایی که باز نمیپذیره میگه که اونها رتبه وجودی نفس را خیلی پایین آوردن، اقنوم سومش کردن. میگه نه، این همان روح القدسه، ما نباید این نقطه اینو پایین بیاریم. در فهمونید؟ یعنی در این حالی که برای مثال
یکی از چیزهایی که خیلی مشکل داره اوگوستین با افراد میان بعدا بحث خیلی بدی میگه اگر شما وارد الوارد و نظر نیستون و فیض رو پذیرون خارج شما که دیگه به اراده ضرورت داره آخر مثل آمی که از بول از فرواره در میکنه مثل شعاع نور خورشید
دست خود خورشید نیست که این شعاع ازش صادر بشه یا نشه، در حالی که میگه ما وقتی یا میگه خدا من جهان رو بر اساس اراده آفرید بود نبود آنگاه بود شد، شما چنین چیزی تو صدور نمیتونید مطرح کنید پس تو دور حرف میزنید. اینا مواردی است که یا حتی بحث تناسخ، بحث خلقت، آیا اینکه نفوس قبل از این آفریده شدن یا نه، اینا مواردی است که با یونانی ها بعدن با نو افلاطونی ها مشکل پیدا میکنه. خب
ببینید ظاهرا بحث تو هم رابطه فکری بعد این میاد ولی یه جوری فکر نمیاد برای همین هم مهمی دونستنه حالات جویی شخصی آگوستین یعنی رو برده که فلسفه یه بود در سر شما حد اقل به حد اقل
در فلسفه آگوستین یه بار این کتاب رو بخونید، نه تکلیف میکنیم نه اجبار برای خریدنش، یعنی خوندن یک بار این کتاب اعترافات آگوستین ترجمه خانم سایه میسمی، خوندن این کتاب یه دوره، یعنی یه دوره مرور کردن آگوستین حداقل برای یه دانشجوی دوره کارشناسی ما در آگوستین دیگه از واجبات از لوازمه، یه واجبات دینی شما داری که انشاءالله موفقید در انجامش، یه واجبات رشته ای داری، این واجب رشته شما مستحب نیست، واجب، حالا مستحباتش هم میگم گذومات، مثلا مدینه الهی مستحبه توی آگوستین، رساله تثلیثش که من نکاتش رو بحث خواهم کرد مستحبه، مکروه حرام نداره، نه دنبال اونا نمیشه، مکروه حرام، حرامش اینه که شما اینو نخونید، مکروهش هم اینه که مدینه الهی رو نخونید. خب و اما برسیم به مطالب اصلی عقل و ایمان، فلسفه و دین. خب شما که دنبال فلسفه بودی تو قرن وسطا خانمه چه بود اسمی یادم رفت، خانمه نوبابه نوبهار، خوندی شما آگوستین رو تا آخره؟ خب حالا شو بله حالا توضیح میدم. خب شما فهم خانمه نوبهار ببینم راجع به عقل و ایمان چی بخواهد، چرا متوجه عبارات نشدی؟ خب تو حافظتون نی؟ پس یه مقدار باید چیه اون که میخونه حافظشون زیاد میشه؟ یه چیزی هستین داروهای گیاهی ها بهش میگن کندور، کندور خیلی کندور بخوری که حافظتون خوب بشه. بله؟ بله البته اونم بی تاثیر نیست، حالا در پرانتز مطابق دستور این پزشکای سنتی چون عواقب بدی داره اگر مصرف بشه. بله چی؟ حالا کی حافظش یاری میکنه که در این باره صحبت بکنه؟ نیاز به خوردن کندور نداره. بله فهم شما آقا خب یعنی چطوری؟ خب
خب در مرحله
بعدی یه فکرش منظورتونه یا در همون اولی؟
در اولی.
خب خب و پس در مرحله دوم چه کار میکنه که میگید بعد از نظرش عوض شده؟
در مرحله بعد در واقع ایمان رو مستقیماً یعنی بعد به دست آورده نیست، از طریق عقل، از طریق فلسفه به ایمان رسید، اول ایمان رو به دست میاره، بعد این ایمان هست که عنوان خالق عقل هست، عقل به عنوان خالق ایمان میشه، اون رو کمک میکنه که در واقع ایمان رو بهتر بشه و بهتر به حقیقت برسه.
ببینید یه جوری دو مرحله به این داره.
اعتراض کردید؟ نه این کلمه که الان شما کردید هم تصوراتی که الان من گفتم، یعنی دقیقا نظریات آگوستین این تصورات خشن پیاده میشه. ببینید آگوستین اول به حسب زاده داره از عقل استفاده میکنه، توی مانویان داره میاندیشه، تو شک ها کن اندیشش به اینجا میرسه که میگه من به جایی نمیتونم برسم. خب در نوع افلاطونیان این تعقل بیشتر میشه، از عقل بیشتر استفاده میکنه، دین میاره، ایمان میاره. بعد از اینکه به قول خودش یکی مسیحیه متعصب راستیش و قدس تمیز را مثلا در بهش ضعیفه و صفهای خارسانش نیست، اونجا که ظاهرش برای ایمان ببینید اینجا که بیاد با افلاطون رو نقدش رو میکنه، خیلی از افلاطون کنار میزنه چون من هر دو بودی اشاره کردم اینجا دیگه برای ایمان نمیتره. اگر یه زمان من آقاستی میگفتم که نسبتی که بین این دو وجود داره که به هم کمک میکنن، حتی یه جاهایی ایمان کودکانه ابتدایی ما به واسطه عقل و اندیشیدنه که مثلا قطعی یا محکم و درست میشه، در مرحله دوم نه، تقدم و کامل به ایمان میده. برای لا اگر ایمان مقدم باشه نو افلاطونیان با من مشکل پیدا میکنن. من اگر قرار باشه عهد جدید را در بس بپذیرم و نو افلاطونیان هم که باید ببینن با این سازگاری دارم یا نه، من نیستم که خودم با اونها مطابق ببینم هست یا نیست. یا کردی این نقطه یعنی در یاد هست همون تطور است. بله حالا اجازه بدین این بیان بحث رو من توضیح میدم، حالا توضیحش میدم. این طرح بحث، خب حالا من بر اساس اون چیزی که کتاب گفته سر این بحث رو تمامش کنیم بریم جلو برسیم به بحث بعد. ببینید در کتاب مطرح میکنه، اونجا ابتدای کتاب رو ببینید در صفحه 89 بعد از واژه عقل و ایمان میگه آگوستینوس با توجه به تجربه شخصیش، همون تصورات که الان اشاره کردم که تفحص عقلانی عالم بود و در انتها او را به مسیحیت راهنمایی کرد، بر اون اساس ابتدا میاد اظهار میکنه در باره رابطه عقل ایمان با عقل که قبل از ایمان آوردن برای درک بعد از مفاهیم بعد از عقل استفاده کرد. یعنی من آگوستین خودم اینجوری تجربه کردم، اول اومدم عقل را، نوس را، احد را، ولی فوزیس را، پسوخه را، نوس را، لوگوس را، ایده ها رو، اینا رو اول فهمیده آگوستین. بعد یه مسیحی شده که اون بچه مثلا گفته برگیر و بخواه، اینا رو بعد از اون تعقلیست که در نوع افلاطونیان انجام میده. یه خب بله قبل از ایمان آوردن طبق تجربهش باید چنین کاری کرد، به عبارت دیگر عقل انسان رو برای ایمان آوردن آماده میکند. البته ایمانی که در آگوستینوس در نظر دارد ایمان عقلی نیست. ایمان عقلی اشاره به چیه؟ بعد اشاره به سنت هایی که در اون زمان در اصل هلنیسم ما داریم، سنت های رواقی، سنت های نوع افلاطونیان، سنت های افلاطونیان میانه، سنت ارسطویان و مشایان، همشون عقلشون عقل فلسفی است نه عقل ایمانی. بحث اونا اینه که به یقینی برسید به نام یقین عقلی، مقابل اونها که ها شکاکانه میگن نمیشه به یقین عقلی رسید. خب یعنی شما شکاکان را در مقابل فیلسوفان دارید، همانطور که در سنت دینی ملحدان را در مقابل مؤمنان دارید. در سنت دینی ما یقین ایمانی داریم در مقابل کفر، بیدینی و الهام. تو سنت فلسفی یقین فلسفی و عقلی داریم در مقابل شکاکانی که میگن نه حس مایه اطمینان ماست نه عقل، هر دوش رو کنار میگذاشتن. این خیلی نکته مهمیه. میگه بلکه اشراقی ایمان با لطفی که خداوند به انسان گناهکار دارد به او عطا میشود. بحث انسان گناه ذاتی، گناهکاری که ذاتن بدون آن که بخواد اینجور شده. پس از کسب ایمان باید از عقل برای فهم ایمان استعانت جوست. وقتی ببینید این جمله معروف آگوستین رو که در موضع 33 میگوید این است: بفهم تا ایمان بیاوری، ایمان بیاور تا بفهمی. ولی نهایتا اون چیزی که در آگوستین مطرح میشه اینه که ایمان بیاور تا بفهمی. این جمله معروف آگوستینه که من بعض از عباراتش رو
حالا اینجا هنوز محض فلسفه و کلام به اون شکلی که شما میخواید بگین روشن نیست. ببینید آگوستین میاد تو اعترافاتش، من توضیح بدم عبارت رو بعد بحثش رو بخونم، توضیح میده که مثلا چگونه بعد از تلاش بیهوده‌ای که میخواد از طریق عقل صرف به نجات برسه، فهمید بیهوده و عقل اینقدر میتونه دچار خطا بشه که تا پای مثلا انسانی مثل عیسی یا در صورت خدا در کار نیاد نمیتونه به نجات برسه. فرضا میاد نهایتاً میگه راهش اینه که مثل یک انسان ساده دل، یک انسان ساده دل ایمان بیاریم. کاملترین راه به نظر آگوستین برای اینکه انسان رو به حقیقت برسونه نفس ایمان به مسیحیته. البته این ایمان میتونه شدت و ضعف بعداً پیدا بکنه. حالا ببینید این از عباراتی که از آگوستین میگه که همون خود آگوستین استناد میکنه، میگه شما ببینید در اگر اینطور نبود، یعنی اگر اینطور نبود که اول بعد ایمان بیارید تا بعد بفهمید، آن نبی، منظورش اشعیای نبی، اشعیای ثانی، باید سخن بیهوده‌ای گفته باشد که این سخن نبی مادام که ایمان نیاورده اید فهم نخواهید کرد. این مال کتاب اشعیای نبی در عهد قدیمه، باب هفتم، مثلا حالا به شده ما سوره هفتم میشه، آیه نهم برای اشعیای نبی، میگه مصدر این قول من اینه، من تا میگم ایمان بیاور تا بفهمی حرفی نزدم جز آن که اشعیای نبی پیش از ما گفته که مادام که ایمان نیاورده اید فهم نخواهید کرد. پروردگار ما نیز، ببینید آگوستین میگه پروردگار ما نیز با قول و فعل خود کسانی را دعوت به رستگاری می کرد و ترغیب می نمود که ابتدا ایمان آورند، اما هرگاه صحبتی از نعمتی می کرد که در انتظار مؤمنان است هرگز نمی گفت این حیات جاودانی است تا شما ایمان آورید. ببینید میگه اون جایی که کسان را دعوت به رستگاری می کنه میاد اونهایی رو که میخوان تازه ابتدا ایمان بیارن مخاطب قرار میده، ولی حالا طرف مؤمن شده، مسیحی مؤمنه معتقده، برای اون دیگه نمیاد بگه این حیات جاودانیست تا تو ایمان بیاری، اون مطمئنه، میاد بهش میگه چه مژده‌ای، چه مثلا پاداشی در آینده در نصیب توست. این تفاوت هست بین مخاطبان کلام خدا. برای زامیاد استناد میکنه به این کلام انجیل یوحنا، به این خطاب بگه به مؤمنان، نه به کسی که تازه میخواد ایمان بیاره، که این حیات جاودانی است تا آنها تو را بشناسند، ای یگان خدای حقیقی و عیسی مسیح را که تو فرستاده ای. به اونهایی که قبلا ایمان آوردن دیگه انجیل متا اینطوری خطاب میکنه، به طلبید که خواهید یافت. قطعات و تکه تکه از این کتاب ها، اینا بیشتر از همه اعترافات ها میخونید، حالا بعدن اگر خواستید تو اینجا هست. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنیم حرف آگوستین رو تو این مرحله اولش که گفتید، این چند نکته است. اولا اینکه آگوستین میخواد بگه وحی ما را فرا میخواند به اینکه ایمان بیاوریم، از ما میخواد که ایمان بیاوریم، که اگر ایمان نیاوریم نخواهیم فهمید. میخوای فهم در تو رشد بکنه اول بعد ایمان بیاری، این یک. دو، انجیلم از ما نمیخواد عقلمون رو کنار بگذاریم، بلکه در واقع گفته است که اگر ایمان آوردیم مژده تو، پاداشی که به تو میدن فهمیدنه، وعده فهمیدن میده، پس ما فهم و عقل رو کنار نمیگذاریم، اگر ایمان بیاریم تازه فهم ما زنده میشه. این رو میخواد بگیم. پس بنابراین برخلاف ترتولیانوس، اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم ترتولیان میگه که سخن از ایمان و دین متضمن طرد کامل تفکر یونانی، اصلا دین که اومد فرق میشه باید کنار بره، جای این دوتا در کنار هم نمیتونه باشه. میتونیم بگیم ترتولیانوس نسبت تباین قائل بین دین و فلسفه، بین عقل و ایمان، ولی در مقابلش آگوستین معتقده که فیلسوفان یونانی اشاره میکنه اینجا در همین اعترافاتش، میگه فیلسوفان یونانی هم به دنبال حقیقت بودن، اونها میخواستن حکمت رو بیابن و یه جورایی هم بهش رسیدن، هرچند که بعدن به اینجا میرسه که نقصی در وصول اونها باید وجود داشته باشه چون عیسی رو نمیشناختن، ولی در هر حال وسیلهی برای رستگاری در اختیارشون بوده که همون حکمت باشه. فقط اشکالشون اینه که آنها در این طریقی که طی کردن تا برسن معصوم از خطا نبودند. اما عیسی معصوم از خطا بنابراین طریقی که ارائه کرده بی برو برگرد قابل پیروی است. برای همین هم ببینید بعدم میاد از ما افلاطونیان انتقاد میکنه، یعنی مثلا یه خطای شما اینه که نفس رو بردید پایین، یه خطای اینه که اهل رو بردید بالای وجود. اینا خطاهایی است که کسی که از در واقع خطا معصوم نیست مرتکب میشه. این بخش اول حرفی که آگوستین میزنه راجع به در واقع عقل و ایمان. که ببینید یه جایی بعد از اشاره میکنه که در بین معرفت‌های فلسفی که در زمان آگوستین هست، میگه فلسفه افلاطون هم معنیش کامل تر در اخر خودی قصد کنید در فلسفی نمیخواد بین این دوتا بگه نسبت و قراره، یه جوری میخواد تلفیق بکنه بین ایمانی که برگزیده با عقلی که بناست، حالا یا توسط این ایمان بهتر کار بکنه یا حتی ایمان رو بهتر بفهمه. اون عقل یه جوری یکی از صورتها و اشکال و تجلیات تفکر یونانی است. خب بین اون اقسام تفکر یونانی و یونانی معابی که بوده، مثل رواقیون، اپیکوریان، کلویون، نو افلاطونیان، ارسطویی ها، آگوستین فلسفه افلاطون رو از همه کامل تر میدونه. خب البته افلاطون به روایت نو افلاطونی، افلوتین به بعد، افلاطون بدون اون روایت که خیلی مشکل داره با مسیحیت، حتی در علاوه روایت نو افلاطونیش امکان جمعش با مسیحیت برای آگوستین بیشتر بود. خب این قسمت ببینید، برای همین آخره کتاب رو ببینید میگه که وظیفه آن، سه سطر آخره صفحه 89، یعنی وظیفه عقل فهم متون مقدس، چنان که درک عقلی متون مقدس در ایمان است، یا به عبارت دیگر فهم عقلی ایمان. خب هدف فهمیدن ایمان است که در متون مقدس نشان داده شده. این رابطه ایست که بین عقل و ایمان مطرحه، که بعدن خودش میاد میگه که آگوستین برای که رابطه رو توضیح بده میاد رابطه بین علم و حکمت را مطرح میکنه، که این روشنه دیگه نیاز به توضیح نداره. بله که در واقع بینید همون جوری که برای یک انسان یونانی معابی چه نسبتی میتونست بین علم با حکمت برقرار باشه، که علم یه نوع معرفتی است که مثلا همین معارف معمولی بشری است و حکمت همونه که مایه نجات و رستگاری است. همین نسبت رو میتونیم بین عقل با دین مطرح کنیم، که اینجا دین همون حکمته به یک معنا و عقل همون علم میشه در این تشبیه ما، یعنی وجه شبه و مشبه هم به همون این میشه. خب این آگوستین بعدم که این حرف رو زده، حالا به قول شما اول خواسته از عقل استفاده بکنه تا برسه به ایمان، که این رو اینجوری میگن استفاده ابزاری از عقل، شما عقل را میگی من ایمان هم بفهم تا ایمان بیاوری، هم ایمان بیاور تا بفهمی، اما نهایتا فقط ایمان بیاور تا بفهمی، فقط این بخش. برای همین هم تو آگوستین دیگه همین مطرحه ها، یعنی شعاره ترتولیان این بود که ایمان می آورم چون بی معنا، شعار آگوستین این میشه که ایمان بیاورم تا بفهمم، نه ایمان می آورم چون بی معنا. بله زایی میشه دومین طرز فکر راجع به نسبت عقل و ایمان در قرون وسطا. در قرون وسطا کلا چهار نگرش در این باره مطرحه. قرون وسطای مسیحی نگرش اول اصطلاحا به قول ژیبسون میگه خانواده ترتولیان، چهار خانواده فکری و معنوی داریم که الان خانواده ترتولیان رو گفتیم، دومی خانواده آگوستین، که کسانی که آگوستینی میاندیشند در قرون وسطا همه معتقدند که ایمان بیاورد تا بفهمیم. یکی از کسانی که از جهت پیروی آگوستینه قدیس آنسلمه، فیلسوف معروف قرن 11 میلادی که حالا بعدم بهش میرسه، و خیلی های دیگه، بوناونتورا در سنت فلسفه مسیحی و پیروان دیگرش. خب در این وجه دوم در واقع به حالا تعبیر کتاب اون معنای اشراقی عقل خیلی بیشتر از وجه اول میشه. یعنی ما تو وجه اول میگفتیم که عقلی که اینجا آگوستین داره میگه معنای اشراقی داره تا معنای فلسفی. حالا تو وجه دوم این اشراقی بودن عقل خیلی بیشتر ظهور میکنه. اصلا دیگه اینجا تعقل قبل از ایمان مطروده دیگه به نظر آگوستین. معلوم نیست اگر تو قبل از ایمان عقل رو تعقل داشتی و اصلا به نجات برسی یا نه. نمونش کیا؟ نو افلاطونیان غیر مسیح. بله هم در زمان خدا آگوستین وجود داشت، هم همجا ادامه داشته تا بعد. میگه من میگه اگر من اول اینجوری باشه اونا باید حیرت رو پیدا کرده باشن، ولی میگه من آگوستین میگه یک فرد ساده دل عامی را بر پروکلوس در میبینم، بر پروکلوسی که نو افلاطونی ولی من این نشد و در قرن پنجم میلادی هم بود، چهارم و پنجم میلادی میگه بر اون تردیدش میدم. این نگرش آخر آگوستین میشه در که برای اساس حالا بعدا بحث خواهیم کرد راجبه فهرستی میدیم که در چه مواردی اشتراک داره با نو افلاطون، در چه مواردی از اونها دور و جدا شده. خب ببینید الان عبارتش رو تو این وجه دومه تفکر آگوستین راجع به عقل و ایمان خوب دقت کنید که آموزه های تجسد، آموزه نجات، آموزه فدا و اینها خیلی دیگه محوری کار کرده. شما ببینید میگه تا آنجا که آگوستین اظهار میکنند عقل به هیچ وجه حقیقت را نشان نمیدهد، حقیقت در قلمرو به ایمان است و ایمان امری دفعی است. یه مرتبه بچه به من گفت برگیر و بخوام، آنی جرقه یه مرتبه در من شعله بر شد. این چطوری با عقل جور در میاد؟ با عقل ظاهری تدریجی نیست که شما فرم براش درست کنید که عقل اول کار بکنه به اینجا رسید مرحله ایسته و مثلا بشه ایمان. ببینید اشراقی بودنه عقل اینجا خیلی شدید میشه. و ایمان امری دفعی است که الوهیت به عنوان دوست به انسان عطا میکنه، حالا به کی عطا بکنه به کی عطا نکنه، این دیگه عقلی نیست. و نیازی به استفاده از قبل از ایمان آوردن نیست، که این در واقع کاملا جدا میکنه به یک معنا آگوستین رو از یونانی معابی ها. به این معنی که ببینید در تفکر یونانی معابی اگر هم بحث نجات مطرحه بیشتر به ایمان یه امر درونیه، بیشتر این فضایی فکر میکنن. شما افلوتین رو ببینید، افلوتین چه میگه راجع به شرقی که در عالم ماده هست و نحوه نجات از او؟ نمیاد به شما بگه که من افلوتین مثلا به شما یه نفره اون رو خاص معرفی میکنم برید از اون راه نمایی بگیرید. میگه در اون خودتی بله؟ از پوپولیس که سوال کنیم که افلوتین خودش این کار رو کرد یا نه، میگه خود شخصا ادعا داشته که یکی چند بار تو حالت خلص وار ملکوتی به احد رسیده. بعد از دفعه که سوال میکردیم که حال احد چطور بود، مثلا ایشون حالشون چطور خوب بودن چطور بودن؟ خبری نداریم. بله خیلی مهمه ها، یعنی سلوک انتظاری است. آگوستین مسیحی که میشه به طور کامل میگه سلوک من سلوک عینیه واقعیه تاریخی یه انسانه، حالا چون بدونیم پسر خدای هرش در قالب یک انسان کامل، کامل همون چیزای بشری من و شما رو داره ظاهر شده، منم که انسانم اکثر دیگه همون که انسانه میخوام به نجات برسم. حالا ما اینجا میگه انسان کامل مثلا در عرفان در سنت‌های دینی عرفانی. این یکی از تفاوت‌هایی است که بین آگوستین با در واقع نو افلاطونیان و کلا نگرش‌های یونانی اون زمان مطرح میشه. یعنی عبارت صفحه 91 را اول، انسان گناهکار تاریخی آگوستین فقط با دخالت مستقیم خداوند در تاریخ نجات می‌یابد. این اصلا برای یونانی‌ها معنا نداره، چون اونها با اساطیر با هر چیزی که شما بتونید اسطوره‌ای ازش بیان کنید اونس دارن. این چیزی نیست که شما بتونید تبدیل به اسطوره‌اش بکنید. به حسب ظاهر دست خدا در تاریخ به صورت مستقیم ظاهر شد، و ایمان را به عنوان ودیعه الهی و لطف بی پایان خداوند میپذیرم. عقل پس از ایمان از ظلمت گناه رها شده. من آگوستین چه میدونم اگر ایمان نیاوردم و همیشه فقط به عقل خواستم استناد بکنم درست میگه یا نه، شاید ظلمت باشه اصلا. خیلی داره اینجا در واقع یه جورایی طعنه میزنه به فلسفه‌های یونانی اون زمان. اما این عقل، عقل انتزاعی مشراعی نیست، بلکه عقل اشراعی است که ما پیوستن هرچه بیشتر عقل انسان به عقل الهی حقایق بیشتری را درک می‌کنه و به کسب حکمت الهی نائل میشه. خب این که روشنه دیگه، برای بدن جو که سوالی مطرح نیست. این نسبت عقل و ایمان در آگوستین، یعنی در واقع ببینید یه جورایی نگرشی که آگوستین به فلسفه داره در این دوره کاملاً مشابه با نگرشی است که در کل به فلسفه مطرح بوده. که من توضیح در این باره بدم، یه بخشی از یک کتابی داره آگوستین، عبارتی شما براتون عرض بکنم، در یکی از آثارش آگوستین، ببینید این سوالی که میکنه، ببینید چه سوال گویاییه با توجه به نکاتی که گفتیم، میپرسه این سوال ها میپرسه که آیا پاگانیسم، پاگانیسم یعنی یعنی کفر باوری الهان، این مثلا مذاهب غیر توحیدی که یه جوری راجع به مبدا اینها میخواد سخن بگن، ولی مبدعشون یه مبدع توحیدی نیست، را همیشون میگه پاگانیسم کفر. سوال میکنه میگه آیا پاگانیسم میتواند فلسفه‌ای بهتر از فلسفه مسیحی پدید آورد؟ ببینید اصلا عبارت رو از همون اول اصلا تکلیف موضوع رو خودش مشخص میکنه، اصلا فرض مسلم میکنه یه چیزایی رو. آیا پاگانیسم میتواند برای شما فلسفه‌ای بهتر از فلسفه مسیحی پدید آورد؟ حالا شما بیاید سوالا بحث بکنید به قول ژیلستون در ابتدای روی فلسفه قرون وسطاش، میاد بحث میکنه که اصلا فلسفه مسیحی داریم یا نداریم. ولی بعضی مثل امیل بریه میگن اصلا نداریم، بعضی مثل مارتین هایدگر آلمانی معاصر، معاصر که میگن معاصر که گذشت من خیلی وقت، مثل هایدگر معتقدن که اصلا فلسفه مسیحی از دایره مربع هم متناقض تره. ما میگیم دایره مربع، دایره اگر دایره مربع نیست، اگر مربع دایره نیست، بعد میگیم متناقض، سلف کانترادیکشن. اون میگه سلف کانترادیکشن تر از دایره مربع چیزی به نام فلسفه مسیحی نمیشه. اینا با هم اصلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه، ایمان یه چیزیه، فلسفه یه چیز دیگریه. خب آگوستین از همون اول اصطلاح فلسفه مسیحی داره، اصلا شدت تاثیر همون تفکرات مشابه است که راجع به حکمت و این. حالا ببینید بعد ادامه میده، میگه فلسفه‌ای که یگان فلسفه راستین است. اگر که مراد از فلسفه عشق به حکمت و سرنهادن در پی آن باشد، میگه اینه منظور ما از فلسفه ایم است. کدام یکی از اونها بیشتر از مسیحیت میتونن عشق به حکمت و سرنهادن در پی اون رو تعلیم بدن؟ خب حالا شما سوال بکنید، مگه واژه فلسفه فیلسوفیای یونانی نیست؟ آگوستین چه درکی از این واژه داشته؟ درک آگوستین از این واژه فهمش میدونید مبتنی بر اتفاقاتی است که در هلنیسم افتاده. همه اونا ببینید الان توی کتاب برای شما اومد نسبت بین حکمت و علم رو برقرار کرد، همین الان خوندید دیگه، برای که نسبت بحث اول آگوستین راجع به عقل و ایمان خوب فهمیده بشید. پس اون زمان در اصل هلنیسم همه قائل به حکمت هم یه جوری. سیسرون میگه حکمت من شای نجات در این کتابی که آگوستین قبلا خونده ازش. اون مارکوس اورلیوس در تأملاتش حکمت را عامل نجات بشر میدونه از اون مصائب و بلاهایی که در اون زمان بوده. فیلو در تفسیر رمزی عهد قدیم فوق‌العاده برای حکمت اهمیت قائله، طوری که میگه یکی از واسطه‌های بین اون خدای ناشناختنی با این خدای تورات خود صوفیاست، خود حکمته. اصلا نیست که حکمت یه فرشته است، اصلا نیست که خودش یه عامله تو این جهان داره کار میکنه، حالا یا قوه و نیرو داره وابسته به خداست، مستقله از اوست. توی فیلو در اگر مشخص نیست، حکمت کاری میکنه که به قول فیلو موسا میشه حکیم کامل. بله؟ یادتون هست این عبارت رو؟ خب اینا همش در اون دور یعت هلنیست اتفاق افتاده. آگوستین از این نظر جدای از اون غافل نیست، بر همون اساس می اندیشه. متأخر خوب دقت کنید ببینید یه نکته ای رو من البته جلسات پیش فکر کنم رقمش رو فقط اشتباه گفتم که حالا اون رقمش رو اینجا یادداشت کردم، حالا این رو میگم و بعد اون رقم رو عبارت رو ببینید. عبارت آگوستین رو میگه انسان دلیلی برای تفلسف ندارد مگر رسیدن به سعادت. دلیلی برای تفلسف یعنی فلسفی اندیشیدن، فلسفه ورزی بخوام ترجمه کنم، فلسفایز، دلیلی نداره برای فلسفی اندیشیدن مگر برای اینکه میخواد به سعادت برسه. اونهایی که اهل فلسفه اند آگوستین میخواد بگه فکر نکن اینها بیراه میان، رواقی هم میخواد سیسرون هم میخواد به سعادت برسه، اشکالش اینه که راهش مسئول از خطا نیست. خب بعد ببینید میگه همه مکاتب فلسفی در زمان او در هدف نهایی توافق دارند، ولی فقط اختلاف بر سر شیوه رسیدن به این هدف که یه جایی یکی از معاصران آگوستینه که میگه که در تا زمان آگوستین 288 موضع فلسفی وجود داشته برای رسیدن به سعادت. میشماره کامل، حتی میاد پاس و خاشون رو به پرسش هایی که مطرح شده کاملا متمایز میکنه توی یه جدول از هم جداشون کرده. 288 موضع فلسفی برای اینکه خوشبختی چیه و چگونه بهش میشه رسید. خب بله فقط اختلاف بر سر سلیقه، اما بهترین سلیقه فلسفه مسیحی است، چون همه برای نجات نصفه پیچی میکنن ولی این نصفه از همه بهتره. بله ببینید
آواز اینجوری میخواد بگید، خواهد بگید همه یه نهاتو خواستن ادعا داشتن به سعادت میرسونن اون دیگه سر شده هشت نامونه از اینجوری میخواد. حالا به قول مرد این هنگه ایسا نمیسا چهار هزار شاو برداریم، حالا بقیه هارم میشمارم یا خب حالا چه اشکال بره افلاطونه هرست و این هارم بگیم دیگه، حالا تو این یه سکس شهر هزار تا فور بشه نرم میکنن. یه حکایت تاریخی رو که زمانی پادشاهی جار زد که این که گفته میشه 124,000 پیام برداریم، 100 تاش شما بیان بشمارید به اندازه یه وزنتون بهتون طلا میده. خب جرأت نه، از اون طرف هم اگر دروغی درکشونه نتونید سرتون رو از طرفتون جدا میکنه. خب حالا این جدا انتخاب این خیلی کار مشکلی، هیچ کس جرأت نمیکرد. این آدم که میمدن معمولا تا میشمردن از 20-25 متجاوز نمیشه. یکی یه رندی اون وسط جلسه اومد به پادشاه گفت که من میتونم بیشتر از 100 تا من بشمارم. و همون 100 تا شما بشه پیشکش برگشت بیا جلو ببینید چی میگی. شروع کرد مثلا محمد، عیسی، موسی، نمیدونم سلیمان، داوود، گفت یزید، معاویه، شم، که همه اینا رو شما مورد رفت جلو. بله اگر بخوام اینجوری بشماریم که هر کسی هست و نیست رو مثلا بیاریم که مثلا چون ذاتا پر میشه. حالا راه های نجات هم اون زمان خیلیه، شما نگید بدن که شما چرا میایی مثلا کار رواقی جون رو که بعضا مادی گرامن بودن توشون با حرف عیسی میخواییم مقایسه کنی. بله همشون یه اشتراک داشتن که به قول این ماسر آگوستین میگه همشون میگن ما شما میخواییم به سعادت برسیم، حرفشون اینه. خود آگوستین میگه مکاتب فلسفی زمان من اغلبشون توافق در هدف دارن، شیوه رسیدن به هدفشون متفاوته. من دارم از قول یه مسیحی میگم، حالا اون بحث درست یا نادرست بودنش مطلب دیگریش. پس بالاخره آگوستین میخواد بگه یگانه راهی که منو به خوشبختی رساند همان است که فلسفه واقعی شمرده میشه. ببینید فلسفه مسیحی چون یگانه راهی که منو به سعادت رساند مسیحیت، پس فلسفه مسیحی فلسفه واقعی. حالا اینجوری اگر بخوام چیزی رو فلسفه بنامی خیلی شدا فلسفه اون وقت میشه. بله بله آیا فیلسوفیا را یونانی ها تا به این معنا من میتونستن تعمیمش بدن؟ چه عناصری باعث میشه شما یک نظام و مجموعه را فلسفه بدانی؟ یک نظام را دین بنامی. بله چه عناصری باعث میشه شما مثلا به یه مجموعه بگید فلسفه، به یه مجموعه بگید علم، به یه مجموعه بگید هنر، به یه مجموعه مثلا بگید ادبیات؟ در آگوستین دیگه این مرز ساعت هم تفکیک نمیشه، از هم همه در هم مخلوط شده.
در واقع میدونید چیه؟ دقیقاً همون چیزی که برای آگوستین فلسفه واقعیه به یک معنی حتی از قلم رو به فلسفه باید کنار گذاشته بشه. حالا شما به من بگید تو هم داری زد و نقیز حرف میزنی، ولی نه، حالا توضیح میدم. دقیقاً اون چیزی که آگوستین میگه فلسفه واقعی باید از قلم رو به فلسفه حذف بشه. اصلا اون چیزی که اون مینازه بهش و میگه فلسفه واقعی، فلسفه مسیحی، اون چیزیه که یک فیلسوف اصلا اون رو فلسفه نمیدونه، یعنی از زمره فلسفه کنار گذاشته میشه. ببینید آگوستین میگه تمایز مسیح، یادتونه من گفتم آگوستین یه اواخرش همین که شما میگه نگرش دومه نسبت عقل و ایمان که الان مطرح شد، بعد از مذهب نو افلاطونیش که مسیحیت میشه، میاد میگه چه جاهایی من با اینا نمیتونم سازگاری داشته باشم. درسته؟ از همین بیانش من میخوام در توضیح این نکته استفاده کنم. ببینید میگه که خود آگوستین تمایز مسیحیت رو از تعالیم نو افلاطونیان به چی میدونه؟ میگه تفاوت من با اونها در دیدگاه‌هامون نیست. دیدگاه‌های ما مثلا درباره جهان، انسان یا حتی خود خدا خیلی‌هاش مشترکه، دیدگاه‌های کلیمون. میگه تفاوت ما در همان اموری است که اصلاً ذکری ازش تو آثار این فیلسوفان نیست. خوب دقت بکنید. مثلا حلول خدا در مسیح. هم آموزه ساکرمنت‌های مسیحی هست. رستاخیز مسیح، مرگ عیسی مسیح و بعد رستاخیز او. میگه به طور کلی جوهر پیام کلیسا در باره نجات انسان. چیه جوهره و اون محور پیام کلیسا در باره نجات انسان؟ میگه اون همین وقایعی که ما میشماریم که در یونانی ها نیست، که همون متضمن جوهر پیام اصلی کلیسا راجع به نجات انسانه، همین ها رو ما بهش میگیم فلسفه واقعی. و همینه که تو فلسفه های قبل اصلا جزء فلسفه شمرده نمی شده. که البته حالا این اختلاف میگه آگوستین شمرده هم ابعاد فکری و عقلی داره هم ابعاد تاریخی. این هم درباره این نکته که حالا توضیحش رو البته بیشتر از اینها میشه دربارش توضیح داد، ولی در صورت ببینید این بحثایی که راجع به عیسی به عنوان این که مثلا متجسد خدای متجسد در عیسی، ببینید مرگ عیسی، رستاخیز او، حالا شما یه قدم برید قبل‌تر متن افلوتین رو باز کنید، فلسفه افلوتین چیه؟ بله، دیالکتیک سود، دیالکتیک نزولی، احد، عقل، نفس، ماده، یه بحث کاملا فلسفیه. بله، شما کتاب پروکلوس رو باز بکنید، فلسفه یعنی اون متافیزیک ارسطو رو باز کنید، متن کامل فلسفی، اون مکالمات افلاطون رو ببینید، حتی سیسرون، حکمت سیسرون رو، اون کتاب ترغیب سیسرون که درش حکمت بحث میشه، تأملات اورلیوس رو، همه اینا رو آزمایش بکنید. حالا بیان ببینید آگوستین یه فلسفه مسیحی، فلسفه واقعی و تمایزش رو با اون فلسفه ها تو همون چیزی که اصلا تو اونها مطرح نیست، ولی فقط نقطه تشابهش اینه که همیشه میگن ما انسان رو میتونیم به سعادت برسونیم اگر به این حرف ما عمل کنیم. همین فقط، یعنی یه چیزایی شما رو توش میشه برای که بشه فلسفه، مثل انبیایی که اون طرف شو مورد برای کتاب 24000 تا رو تمام بکنه. بله، ببینید میگه در دیدگاه های کلی ما راجع به آدم و خدا و جهان و اینها، مثلا همین دیدگاه کلیشون این که ما میگیم خدایی در کاره که توصیف ناشدنی، دیدگاه کلی درباره عقانی نستگانه که افلوتین هم میگه آگوستین هم قبول داره، حالا کار نداره که یکی میگه در طوله، یکی میگه در عرض، دیدگاه کلیشون یکسانه. یه چیزایی مسیحیت داره که اصلا تو اونها نیست. اون وقت اون چیزی که مسیحیت گفته مبنای دست آگوستین اینه که یه اختلافاتی هم با اونها در نظریاتش هم بعدا پیدا بکنه. بله بله خب این درباره نسبت عقل و ایمان خیلی مهمه ها. البته شما ببینید شما فلسفه اسلامی یه سوال درباره این سوال من برای جلسه آینده نه برای هفته آینده شما حالا با تو شما باز شما تو این هفته دو جلسه دیگه داریم بله کیه ظهر دوشنبه و بعد از ظهر چهارشنبه شما حالا فرصت میخوام داشته باشید ببینید آیا همه در حد یک صفحه برای من مینویسید و میارید که آیا همین بحث رو که الان من مطرح کردم راجع به نسبت عقل و ایمان دین و فلسفه در عالم مسیحیت آیا در اسلام بحثی تحت عنوان این نسبت قابل ترکیب یا نه و اگر هم مطرحه چطوری؟ یعنی مثلا شما ببینید یکی میگه فلسفه مسیحی ما نداریم یکی میگه داریم من که میگم داریم معانی مختلفی براش قائل هستم یکی مثل سویانگر تنگه تا مثل دو دشمن در کنار هم مثل آب و آتش نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن یکی مثل آگوستین میگه نه استفاده یه ابزاری ازش میاد میکنیم آیا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم و نسبت این دو چه نسبتی بله یعنی نه ببینید در کل یعنی در مسیحیت شما میتونید بین عقل و ایمان بیان نسبتی برقرار آیا ما در اسلام سال اول من اینه با سال دوم اشتباه نشه با اولا بین خود عقل و ایمان نسبت میتونید برقرار کنیم در اسلام و ثانیا همان جوری که یه جوری فلسفه مسیحی ها داره پیوند این دو نسبت شده تو فلسفه اسلامی هم چیزی به نام فلسفه اسلامی اگر داشته باشیم محصول پیوند و ترجیح این دو یا نه چیز دیگر اصلا خیلی از طرز مسیحی ها سوال سخت تر شد روش فکر کنید همین حرفای ظاهر که زده میشه و این حالت نمیگم برید ببینید حالا چیه جواب بیاری ولی خیلی عمیقه ها یعنی نسبت در اسلام ببینید همون نسبت در مسیحیت میشه مثلا اونا میگن عقل و ایمان بعد یه جوری اصلا همیشه مثل اینه که عقل یا دشمن ایمانه یا همیشه کنیزک در خدمت اونه این جوریه هیچ وقت مسیحیت اون بعدی که مثلا شما هیچ داشته باشید که کامل عقل و ایمان در سر یک سفره بسونن بشنن که فهمیده بشه آیا قابل ترحصه تو مسیحیت یا نه حتی شاید این سال زمانی بهتر قابل ترح باشه که ما بیام اون دو خانواده دیگر را هم یعنی خانواده سرسولیانوس خانواده آگوستین خانواده ابن رشدی ها خانواده توماس آکوینی چهار تا خانواده من های امی و خاله و امی و اینا نه و خانواده های فکری و معنوی که در قرون وسطا هستن حتی شاید عموزادگانشون هم بعدی رو مالشون بودن اونش کاری نداره که بردانم اتفاقا هستم ولی این چهار تا خانواده چهار تا دیدگاه راجع به نسبت عقل و ایمان مطرح دارن تو مسیحیت آیا توی اسلام نظرات مختلف داریم توی جهت همه مشترکن اختلاف تو ابعاد دیگره تأثیر ابن رشد بر مسیحیانه بیشتر چون یه ابن رشدیان لاتینی داریم اونا مسیحیان بیشتر منظرم اونا هست یه حرف ابن رشده که بیشتر روی مسیحیان تأثیر داشت باشه اون شنبه کافی باشه چی؟ جوهره پیامه که نیست با همین بسید از شدقه خدا در اسلام دست داخلیده و مرگه و اینها اعتراف با اسم کتابی که آها اولی کتابی که برای اساس اون کتاب ترغیب سیسرو بله معنی اون عبارت لاتینی که ترغیب قرنتیوس ترغیبه